بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که آیه 233 رو یادداشت کنید در سوره بقره. من ترجمه‌شو میخونم اون قسمتی که لازم داریم که جواب سوال شماست. قسمت آخر آیه، چون آیه نسبتا مفصله، قسمت آخر آیه میگه اشکالی نداره که پدر و مادر کودک با رضایت و مشورت هم کودکشون رو زودتر از 2 سال از شیر بگیرن. اینجا پس چی شد؟ مشورت با خانوم، یعنی من با خانومم مشورت کنیم و با رضایت همدیگه. مشورت که 2 طرفیه، رضایت طرفینی، تصمیم بگیریم بچه‌مون از شیر بگیریم مثلا زودتر از 2 سال. خب این سند، این آیه نشون میده که پس با زن میتوان مشورت کرد و نه تنها میتوان بلکه گاهی لازمه، ضروریه، چون مادر بچه رو بیشتر از من درک میکنه که الان اگر از شیر گرفته بشه مثلا بهش صدمه وارد نمیشه، طوریش نمیشه، زود هنگام نیست، اینا رو که مادر بیشتر تشخیص میده که. خب پس بنابراین اونی که شما تو روایت اشاره کردید، غیر از قرآن همه چیز قابل نقد میتونه باشه، شاید راوی اضافه کرده باشه. نامه 31 خیلی مطالب بلند و زیبایی داره، شعرهای مختلفی براش نوشتن، ولی شاید اینجا راوی مثلا اضافه کرده، بالاخره حافظی راوی یاری نکرده، اونجا یه چیز اضافه کرده. عرض کنم حضورتون که یا اینکه بگیم نه، اگه بخوایم بگیم کلام امیرالمومنین با توجیه بشه، یعنی چون با آیه نمیخونه دیگه. خود اهل بیت گفتن هر سخنی که از ما روایت شد اگر با قرآن سازگار نبود بزنید به دیوار، یعنی اون سخن ما نیست. اهل بیت مخالف قرآن صحبت نمی کنن. پس اگر چیزی مخالف قرآن دیدید بدونید که اون از اهل بیت نیست، نسبت داده شده. درسته؟ معیار قرآنه، قرآن دست نخورده است، به صدا کتاب مطلق، تنها کتاب مطلق جهانه، ولی کتابای روایی بالاخره توش حرفای ضعیف هم هست، حرفای نادرست هم هست. خب پس جواب داده شو. بسیار خوب، حالا من سوالم رو تکرار میکنم. در قرآن نمونه هایی میتونید نشون بدید که قوامیت یه مرد رو نشون بده؟ یک نمونه من از قرآن به شما نشون میدم، باز هم در قوامیت مرد، و اون حضورتون عرض شود سوره کهف آیه 77 و بعد هم آیه 82، قصه خضر. البته تو قرآن اسم خضر نیامده، میگه یه عبدی، بنده ای از بندگان ما، ولی خب مفسرین میگن منظور خضره که موسی میخواست شاگردی کنه محضرش. میگه رسیدن به یه جایی، به راهشون ادامه دادن با موسی، وقتی به یه روستایی رسیدن از اهالی روستا قضا خواستن، ولی اونا امتناع کردن و مهمون نوازی نکردن. عرض کنم حضورتون که با این که مهمون نوازی نکردن، چشم خضر به یه دیواری افتاد که کج شده بود و داشت میریخ. خضر شروع کرد تعمیر کردن این دیوار که نریزه. موسی گفت خب حداقل یه مزدی بگیر ازشون، اینا غذا که به ما ندادن بخوریم، خیلی بدرفتاری کردن با ما، مهمون نوازی نکردن، حداقل یه مزدی ازشون بگیر، دیوارشون رو درست کردی. بعد اینجا بود که خضر دیگه حوصله‌اش سر رفت، گفت هازا فراق بینی و بینک، گفت دیگه ما نمیتونیم با هم ادامه بدیم، چون تو قرار بود که تو کارای من دخالت نکنی. و حالا میرسیم به اون آیه 82 که خب یکی یکی ایشون شروع کرد علت کاراشو ذکر کردن. و عمل جدار، گفت این دیواری که من درست کردم، فکان لغلامین یتیمین، این مربوط به دو تا بچه‌ای بود که یتیم بودن، این دیوار مال اونا بود. و زیر این دیوار، کان تحتهو کنزون لهما، زیر این دیوار یک گنجی نهفته بود که پدرشون در واقع حالا براشون گذاشته بود یا هرچی. و کان ابوهما صالحا، چون پدرشون آدم خوبی بود، پروردگار اراده کرد که، چون خضر از طرف خودش که کاری انجام نمیده، از طرف خداست، پروردگار اراده کرد که این دیوار رو من درست کنم که اون گنجه نیاد بالا، یه وقتی از زیر دیوار کشف نشه، کسی نبره، محفوظ باشه تا این بچه ها بزرگ شن و به گنجشون برسن. به احترام این که پدرشون صالح بوده، بچه هاشون فیضی ببرن از این گنج وقتی بزرگ شدن. خب در واقع ببینید، هر کی دیگه باشه میگه به ما چه، یه لقمه نون ندادن بخوریم، ما میشیم دیوارشون رو تعمیر کنیم. ولی معلوم میشه خضر پیامبر قوامه، یعنی برپادارنده است، تکیگاه، حامی، کارگزار، هر چی که میخواید قوام رو ترجمه کنید، که مفصل راجع به این کلمه با هم صحبت کردیم. خب مورد دیگه یادتون نیمد راجع به قوام در قرآن؟ قصه های دیگه چیزی دیگه یادتون نیمد از قرآن که باز شخصیت قوامی اونجا مطرح باشه؟ آفرین آفرین، این که حضرت یوسف برادراشو درک میکنه، منتظر نیست اونا یوسف رو درک کنن، و این که اصلا از برادرها بیاد بیرون، یوسف پیامبر یک شهری رو، یه مملکتی رو نجات میده، این معلوم میشه یه شخصیت کاملا متعادل و عادل، هم متعادل هم عادل، که تونست یک شهری که در حال فروپاشی بود، قحطی رو آورده بود به اون شهر، تونست نجات بده. این هم علامت قوامیت و یک نمونه کامل در قوامیت. دیگه موردی ندارید از نمونه های قوام، چه در قرآن چه در حدیث چه در تاریخ، از قوام چه افرادی رو میتونید نام ببرید؟ کسانی که برپادارنده باشن، تکیه‌گاه باشن. بله حتما اینجوره. عرض کنم حضورتون که یه نمونه من بگم، وقتی امام خمینی 20 سالشون بوده، اینو براتون گفتم، وقتی 20 سالشون بوده، یه طلبه مثل همه طلبه ها، ولی با این تفاوت که یک شخصیت مستحکم قوامی داشته، تو مدرسه‌ای که درس میخوندن یه خادمی داشته اون مدرسه، خیلی خشن، از این پیرمردای خشن دیدید تو مساجد تو مدارس، طلبه ها رو اذیت میکرده، بشین اونجا را نرو، چرا میخندی، اون آفتابه رو بر ندار، اون قرمزه رو بر دار، اون آفتابه آبیه رو بر ندار، از این کارا. اون وقت امام میبینه این خیلی داره طلبا رو اذیت میکنه، به تعبیر من یقه این پیرمرد رو میگیره، میگه یه بار دیگه به طلبه‌ها اهانت کنی یا خشونت کنی با من طرفی. حالا شما فکر کنید 100 تا طلبه دیگه اونجا بودن، اما به تعبیر من مثل بره میرفتن میامدن، اصلا هیچ قوامیتی در اونها دیده نمیشد. امام هم مثل اونها یه طلبه بود، اما محکم مقابل زورگو ایستاد. خب بعد همین امام مقابل امریکا میسته، میگه امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یعنی او شخصیت قوام. ببینید امام فقیه بود، خب فقیه زیاد داریم، امام فیلسوف بود، فیلسوف زیاد داریم، امام مثلا عرفان نظری میدونست، خب خیلی ها عرفان نظری میدونن. اون چیزی که امام رو مطرح کرد، جهانی کرد، قوامیتش بود، قدرتش، صلابتش، اقتدارش، شکوهش، مهابتش، اینا رو در کمتر کسی میشه پیدا کرد. پس بنابراین حضور با کرامتتون بگردید دنبال شخصیت‌های قوام در طول تاریخ، تاریخ معاصر، تاریخ گذشته، شخصیت‌هایی که تو قرآن مطرحن، اینا رو پیدا کنید. آره ببینید، اگر در رابطه زن و شوهری اگر خانوم من بتونه منو به هم بریزه، او قوی تر از منه. اگه من بتونم او رو در واقع تحمل کنم، من قوی تر از اونم. ببینید خیلی تو مشاوره به من میگن آقای موسوی من اگر خانومم سر به سرم نذاره من اخلاقم خوبه. میگم این که هنر نکردی، مثل این که تو بگی آقای موسوی اگه تو خیابون هیچ ماشینی نباشه من تصادف نمی کنم. خب این که هنر نیست، هنر در اینی که تو خیابون پر ماشین باشه، یکی بیا تو لاین شما، یکی جلوت بپیچه و تو بتونی مدیریت کنی خودتو که تصادف نکنی، اون وقت به تو میشه گفت راننده. حالا تو زندگی هم همینطوره، توی جاده زندگی هم همینطوره. اگر شما یه جوری زندگی کنی که با کسی درگیر نشی، کسی نتونه به اصطلاح شما رو درگیر کنه با خودش، اون وقت شما قوامی. یه واژه تو اخلاق اسلامی داریم به نام مدارات و ناس، مدارایی که تو فارسی میگی، باب و مدارات ناس، باب مدارا کردن با مردم. کی میتونه مدارا رو برای من معنا کنه؟ راه آمدن. خب دیگه چی؟ مدارا رو معنا کنید. تحمل که خب خود تحمل دیگه، خودش واژه عربیه تحمل. دیگه چی؟ کنار آمدن. خب خوبه دیگه. ببینید من به زبان ریاضی معنا کردم مدارات و ناس رو، میگم منحنی تنشت با دیگران به صفر میل کنه، این میشه مدارات. یعنی هرچه شما تمام تلاشت این باشه که با کسی درگیر نشی، بهانه دست کسی ندی. وقتی این خانم زن و شوهرهایی که میان پیش من با هم اختلاف دارن، میگم از این لحظه که اومدید مشاوره چند تا شرط داریم. شرط اول اینه که تا جلسه بعد بهانه دست همسرتون ندید، یعنی او رو ران اندازید، خانم آقا فرقی هم نمی کن. بعد مثال میزنم، میگم شما فکر کنید دو تا شیر فلکه داره این ساختمون، این سقفش نم کشیده، ما اول یکی از این شیر فلکه ها رو میبندیم، یعنی تأسیسات که میاد میگه چند تا شیر فلکه هست، میگیم دوتا، میگه اولی رو ببندید یه هفته باشه ببینیم بازم نم میده. اگه دیدیم دیگه نم نمیده میفهمیم نشتی ساختمان از این ناحیه است. دیگه نیاز نیست شیرفلکه دوم رو ببندیم. ولی اگه دیدیم نه به اصطلاح هنوزم داره نم میده میفهمیم مشکل از شیرفلکه دومه. حالا زن و شوهر دو تا شیرفلکن، ما که علم غیب نداریم، قاضی هم نیستیم بدونیم علت این که زندگی اینا مختل شده چیه. این لازمش اینه که یکی یه هفته، 10 روز، 15 روز بهانه دست شوهرش، دست خانومش نده تا ببینیم اون یکی چیکار میکنه. اگه دیدیم همچنان این زندگی نشتی داره میفهمیم اشکال از اون دومی است. ببینید متاسفانه بارها دیدم که حتی یک هفته، حتی 3 روز طاقت نمیارن که بهانه به دست هم دیگه ندن. هر دوشون هم خراب میکنن. با اینکه بارها تأکید میکنیم میگیم اگه یه نفر وظایفشو انجام نداد اون یکی مقابله به مثل نکنه، یادداشت کنه بیاد به من گزارش بده. 3 روز طاقت نمیارن. گاهی اوقات میگن یه روز به حرف شما گوش کردیم، از روز دوم دوباره بحثو شروع شد. اما بعضیام نه، واقعا همکاری میکنن، زندگیشون از این رو به اون رو میشه، یعنی واقعا 180 درجه تغییر میکنه. پس بنابراین این کلماتی مثل مدارات و ناس، اینا رو واقعا روایاتشو بخونید و تمرین کنید و الا همش با درگیر باشید. امروز با شوهر درگیری، با خانومش درگیره، فردا با بچهش درگیر، پس فردا با عروسش درگیره، با دامادش درگیره، روز بعدش با نوش درگیره. این همش درگیره، عمرش به درگیری میگذره، عمرش به این که با اون درگیره، با این درگیره. ببینید من خانم میری میشناسم با مادر شوهرش درگیر بود، مادر شوهرش به رحمت خدا رفت، با عروسش درگیره. ببینید عرض کنم بودتون که با بچه های خودش درگیره، پسرش، دخترش. خب این خیلی مشکله، این مدارات رو بلد نیست، این بلد نیست با آدم ها چجوری میشه کنار اومد، این بلد نیست تعامل با انسان ها رو. اگه بلد بود که اینقدر درگیر نبود. و اینا جز ضروری ترین چیزای زندگی اجتماعی است، زندگی خانوادگی است. باید یاد بگیرید مهارت همدلی، مهمترین مهارت از مهارت های زندگی، مهارت عرض کنم مهارت های کلامی. یک کلمه میگی آتیش میزنی، یک کلمه میگی صلح میشه. این کلام خیلی مهمه. کلام از ریشه کلمه است، کاف و لام و میم. میدونی به چه معنا؟ کی میتونه بگه به چه معناست؟ اصل لغتش هر کی عربیش خوبه بگه. کلام از ریشه کاف و لام و میمه. به چه معناست؟ به معنای جرحه، جراحت. یعنی وقتی یک کلمه تو میگی فکر میکنی مگه من چی گفتم؟ اون یک کلمه جراحت ایجاد میکنه. کلام رو از این جهت کلام گفتن که جراحت به قلب انسان وارد میکنه. پس مواظب کلماتتون باشید، چیزی نگید که طرف رو را بندازید، چیزی نگید که طرف رو حساس کنه. شهید مطهری میگه من میشه ما، یعنی از اون خودخواهی میایم بیرون، من میشه ما، ما میشه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی اینقدر انسان دیگه وسیع میشه، اینقدر بزرگ میشه که همه یک کهکشان ها تو وجودش جا میشن. اتزعم انک جرم صغیر و فیکنت والعالم الاکبر و انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر المذمر. یعنی دیگه خیلی عظمت پیدا میکنه به شرط اینکه تمرین کنه، یواش یواش از اون من بودنش کم کنه، منش بشه ما، به جای که به خودش فکر میکنه به شوهرش هم فکر کنه، به بچهش هم فکر کنه، به عروسش هم فکر کنه، به دامادش هم فکر کنه، همجور بیاد جلو. بعد یواش یواش میبینه اه به همسایه هم داره فکر میکنه. ببینید قرآن چقدر قشنگ میگه، میگه به کی انفاق کنیم، چی انفاق کنیم. بعد خداوند فرماید ما انفقتم من خیرن فللوالدین، اول پدر و مادرت، بعد قوم خیشا، بعد مثلا همسایه، بعد یتیم، بعد همجور هی توسعه میده. یعنی اول از خودی شروع میکنه همجور میره جلو. اگه کسی با این الگو به خودش توسعه بده دیگه اصلا جنگی تو عالم نیست، چون همه به دیگران فکر میکنن نه به خودشون. صلوات بر محمد و آل محمد.